اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
رد خون یه رد خونه روی اون توی باکه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاکه تره زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده حتی پیری که شکسته پر سیاه زاچه پر زخمه یه قراری توی کابوسی که مرده حتی پیری که شکسته پر سیاه زاچه رد خون یه رد خونه روی گون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گلدون روی تاشه میشه این حرفا رو خوندن خوندن و آتیش سوزوندن همیشه مسئله اینه بی تو موندن یا نموندن این همه او رو ادا هست و تو نار مثل عروسک وقتی مهمونه جنونه میشه عقل و سرد بونده رد خون یه رد خونه روی ایوون توی باشه غلاف خالی خنجر پای گردون روی تاکه
اینجا رادیو سلامت
امیر جو را به آسیا ببرد، آرد می کند و از آرد خود نان می پزد و هفت روز نان جو و کشت می خورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای مالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها، شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام، صبحتون به خیر و سلامتی. من افروز کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم با افتخار همراه شما هستیم در طب ایرانی. موضوع امروز دغدغه شایع این نسل، یعنی کبد چربه، که مطمئنن سبک زندگی ما در ابتلا به این بیماری خیلی تأثیر داره. کارشناس محترم امروز جناب آقای دکتر ابراهیم خادم، متخصص طب ایرانی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم برنامه شما. امیدوار هستم که سلامت و تندرست باشن، در خدمتون هستم.
متشکرم. قبل اینکه گفتگوی امروز رو آغاز کنیم، اگه موافق باشیم در ابتدای برنامه بریم یه قسمت رو بشنویم. همکار محترم ما جناب آقای دکتر باغبانان قراره که برای ما از سبک زندگی سالم در سالمندی صحبت بکنن. خواهش می‌کنم.
در محضر طبیب.
هر کس در پیشش پولیس بشنود، کاروانی از وی آمده و اکنون در چارسوق است، با کوزه و تشت، مویج و بوزه، فلفل و زنجبیل و نرجس و عنبر و کافور.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب سنتی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز هم در مورد یکی از روش‌هایی که سبب میشه افراد مسن و سالمند سلامت بهتری داشته باشن و زندگی خوبتری رو ادامه بدن با شما صحبت خواهم کرد. صحبت امروز ما در مورد ماساژ دادن افراد سالمند هستش. آیا اصلا ماساژ برای افراد سالمند مفید هست؟ پاسخ ما مثبت هستش. ماساژ دادن در افراد سالمند سبب خواهد شد که در حقیقت انرژی اینها افزایش پیدا بکنه، خشکی بدن اینها کاهش پیدا بکنه و یک نشاط خاصی به دست بیارن. آیا برای ماساژ دادن حتما باید ماساژور باشیم؟ خب مسلما اگر دوره‌های ماساژ دیده باشید بهتره. ولی اگر هم دوره ماساژ ندیده باشید، شروع کنید به ملایمت دست‌ها و پاها و در حقیقت پشت افراد سالمند و پدر مادر ماساژ بدید. چه زمانی بهترین زمان ماساژ دادن هستش؟ بهترین زمان ماساژ دادن زمانی هستش که فرد سالمند ما از خواب بیدار شده و اون موقع بهترین زمان ماساژ دادن هستش. آیا از روغن استفاده کنیم یا نه؟ بله، از روغن حتما استفاده بکنید. چه روغنی؟ روغن‌های مختلفی رو برای افراد مسن میشه توصیه کردش، بنا به اینکه چه بیماری داره و چه وضعیتی داره. ولی روغن بادام و روغن بابونه رو به طور کلی برای همه افراد میتونیم توصیه کنیم. آیا فردی که ماساژ میبینه بعد از ماساژ میتونه بره حمام، میتونه بره پیاده روی کنه؟ صبر باید بکند که حدود 1-2 ساعت باشه که روغن جذب بدنش بشه. بعد از اون فرد مسن ما هم میتونه استحمام بکنه و هم میتونه پیاده رویشو انجام بده. امیدوارم با مراعات دستورات بهداشتی همیشه سالم و پایدار باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
همچنان همراه شما هستیم در رادیو سلامت و خیلی خوشحالیم که ما رو گوش میدید. قبل از اینکه گفتگوی امروز رو آغاز کنم، خدمت شما عزیزان عرض کنم اگر در زمینه کبد چرب سوالی دارید، حتما از طریق شماره تماس 22-65-28-76 و شماره پیامک 3102 با ما در میون بذاریم. به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر، برسیم به اینکه اصلا تعریف کبد چرب چیه و چرا اینقدر شایع هست و انگار که سنم نداره، چون ما از یک آقای جوون و خانم جوون گرفته تا افراد میان سال و سالمند کبد چرب رو داریم میشنویم که میگه ما کبد چرب داریم.
بله، حضور سرکار عرض بکنم، کبد چرب شایع ترین بیماری مزمن کبدی در جهان هست.
بله،
این خیلی مهمه. یعنی ما بین بیماری های مزمن کبدی هیچ بیماری نداریم که شیوعش اینقدر زیاد باشه. طبق آخرین مطالعاتی که انجام شده، در همین شهر تهران از هر 3 نفر 1 نفر مبتلا به کبد چرب هست، خیلی از اوقات بدون این که افراد بدونن. چون لازمه که اینو خدمت شنوندگان محترم برنامه شما عرض بکنم که کبد چرب یک بیماری بدون علامت هست. یعنی شایع ترین علامت این بیماری بی علامتیشه. این که هیچ علامتی نداره. افراد معمولا به دلیل دیگری میرن فرض کنین سونوگرافی انجام میدن. مثلا شخص سابقه سنگ کلیه داره، میخواد بره یه سونوگرافی انجام بده که وضعیت سنگ کلیهشو بررسی کنه، اونجا بهش در واقع عنوان میشه که شما مبتلا به کبد چرب هستین یا مسائل دیگر. یعنی معمولا کبد چرب رو خود افراد از ابتلا بهش اطلاعی ندارن و اینه که خیلی باعث میشه که بایستی توجه بکنیم به در واقع زمینهایی که ما رو مستعد به ابتلا به این بیماری میکنه. حالا در بعضی افراد یک سری علائم کلی و عمومی ممکنه دیده بشه. مثلا اینکه بعضی افراد میان مطب ما میگن که آی دکتر، بعد از اینکه من غذا میخورم یا زمانهایی که غذای سنگین میخورم، احساس میکنم سمت راست شکم، ناحیه بالایی سمت راست شکم زیر دنده ها، انگار یک حالت پری و سنگینی پیدا میکنه. توجه بفهمید، این درد نیست، با درد متفاوته. یک حالت سنگین بودن، یک حالت پر بودن، این علامت عمومیه که بعضی از افرادی که مبتلا به کبد چرب هستند عنوان میکنن. یا در مورد بعضی از افراد معمولا شخص یه سری علائم عمومی رو و غیر اختصاصی رو بیان میکنه. مثلا اینکه میگه من نسبت به گذشته خودم احساس میکنم خیلی زودتر خسته میشم. این بحث خستگی زودرس، یعنی بعضی وقتا مریض با این بیان عنوان میکنه که آقای دکتر حس میکنم در طول روز انگار شارژ باتریم زودتر تموم میشه. قبلا اینجوری نبودم، صبح که شروع میکردم یک سر تا شب فعالیت داشتم، ولی الان از حدود ظهر و بعد از ظهر احساس میکنم که دچار یک خستگی شدم، دچار یک ضعفی شدم که قبلا اینطور نبودم. اینا یک سری علائم کلی و عمومی هست که افراد مبتلا به کبد چرب میتونن داشته باشن، اما علامت اختصاصی نداره. عموما با انجام آزمایشات در واقع آزمایش خون یا سونوگرافی افراد بهش پی میبرن، البته در صورتی که پزشک تشخیص بده. یه سری راهکارهای تشخیصی جدیتر مثل فیبرو اسکن، مثل حضور شما عرض بکنم که بیوپسی یا نمونه برداری از کبد هم ممکنه به توصیه پزشک انجام بشه. اما اینکه فرمودین چرا اینقدر کبد چرب شایع هست،
پس من تا اینجا یه جمع‌بندی بکنم. علامت شایع کبد چرب همون احساس سنگینی بعد از غذا خوردن و خستگی زودرس هست، خیلی اتفاقی توی سونوگرافی یا ممکنه فیبرواسکن و بیوپسی تشخیص داده بشه، ولی شایع‌ترین علامتش بی علامتیه.
همینطوره. بله.
حالا برسیم به علت اینکه چرا ما کبد چرب میگیریم.
بله، ببینید کبد چرب یک بیماری هست که کاملا وابسته به سبک زندگی هست. بله. کاملا وابسته به سبک زندگی، هم ابتلاش ناشی از سبک زندگی اشتباه هست، هم درمانش و پیشگیریش منوط به این هست که ما سبک زندگی خودمون رو اصلاح بکنیم، که حالا من توضیح میدم که منظور از اصلاح سبک زندگی چی هست. اما در طب رایج ما یک سری علل رو به عنوان علتهای زمینه‌ای برای ابتلا به کبد چرب در نظر میگیریم. مثلا افرادی که مبتلا به دیابت هستند، بیماری قند خون دارند، اینها خیلی مستعد ابتلا به کبد چربن. یعنی یک علت زمینه‌ای بسیار مهم برای کبد چرب در واقع بالا بودن قند خون هست. افرادی که اصطلاحاً هایپرلیپیدمی دارن، یعنی چربی خونشون بالاست، اونها هم معمولاً زمینه ابتلا به بیماری کبد چرب رو بیش از سایرین دارا هستند. بعضی از بیماری‌های ویروسی مثلا هپاتیت، حالا انواع هپاتیت، هپاتیت A، هپاتیت B، هپاتیت C، اینها در واقع یک علت زمینه‌ای هست برای اینکه شخص در مرحله بعدی به کبد چرب مبتلا بشه. یا حتی افرادی که بیماری‌های خود ایمنی دارن، مثلا شخص مبتلا به هپاتیت اتو ایمیون هست، اصطلاحاً بیماری خود ایمنی هپاتیت، این افراد هم بیشتر در معرض ابتلا به کبد چرب هستن. بعضی از بیماری‌های خاص مثل بیماری ویلسون که یک اختلالی هست در یون مس در بدن، مثلا این افراد هم بیشتر در معرض ابتلا هستن به کبد چرب، و یه سری علت‌های ناشایع‌تر. اما اینکه ما در طب ایرانی در واقع کبد چرب رو ناشی از چی می‌دونیم، حکمای طب سنتی ایران در واقع از بررسی که در متون طب سنتی ما انجام میدیم به این نتیجه میرسیم که چند علت اساسی و زمینه‌ای رو برای کبد چرب قائل بودن. ببینید ما سرفصل مستقل و جداگانه‌ای در منابع طب ایرانی با عنوان کبد چرب نداریم. این نشون میده که در اون زمان به دلیل سبک زندگی درست احتمالاً کبد چرب بیماری شایعی نبوده برخلاف روزگار ما، اما در این حال تو بعضی از افراد رخ میداده، به این دلیل که علائمی که از بعضی از بیماری‌های کبدی در متون طب سنتی ایران ذکر شده، این علائم ما می‌بینیم دقیقاً مشابه علائمی هست که امروز در روزگار ما به عنوان علائم بیماری کبد چرب ذکر میشه. چه علتهایی رو ما در طب سنتی به عنوان علل زمینه‌ای ابتلا به کبد چرب می‌شناسیم؟ میگیم یکی از این علتها سوء مزاج کبد هست. ببینید مکتب طب ایرانی، طب سنتی ایران یک مکتب طبی مزاج محور هست، یعنی طب شیخ و رئیس بو علی سینا پایه و اساس و اصل و عمودش موضوع مزاج هست، همین چیزی که ما به عنوان طب و طبیعت افراد میشناسیم. همینطور که هر فردی یک مزاج کلی و عمومی اختصاصی برای خودش داره، یکی مزاجش گرمه، یکی مزاجش سرده، اعضای بدن هم دارای یک مزاج نرمال و طبیعی هستند که چنانچه در مزاج طبیعی خودشون باشن میتونن عملکرد درستی داشته باشن. به عنوان مثال ما میگیم قلب باید مزاج طبیعیش گرم و خشک باشه تا اینکه بتونه فعالیت طبیعی داشته باشه. مغز بایستی که مزاج نرمالش در حال در یک فرد طبیعی سرد و تر باشه. چرا؟ چون مغز مرکز افکار، احساسات و هیجانات، اینها خودش باعث حرارت میشه. حکمت پروردگار اینجوری اقتضا میکرده که مزاج عضوی مغز سرد باشه، چنانچه مغز از این مزاج طبیعی خودش خارج بشه، مثلا یه مقدار گرمی مزاج پیدا کنه، یه علائمی تو شخص ایجاد میشه. مثلا شخص میگه که من خوابم خیلی سبک شده، کم خواب شدم، قبل از خواب خیلی کلنجار میرم. معمولا این افراد بعد مدتی یه مقدار تحریک پذیر میشن، خیلی سریع به هر مسئله واکنش نشون میدن. یعنی اگر هر عضوی از اون مزاج طبیعی خودش خارج بشه، اصطلاحا دچار سوء مزاج بشه یا بد مزاجی، در این حالت علائم، یه سری علائم در واقع غیر طبیعی از خودش نشون میده شخص. کبد هم به عنوان یکی از اعضای رئیسه بدن که من قبلا تو برنامه قبلی توضیح دادم که ما مغز، قلب و کبد رو اعضای رئیسه بدن میدونیم، یعنی اعضایی میدونیم که هر آسیبی به اینها وارد بشه اصل حیات، اصل زندگی به مخاطره میفته. یعنی اینقدر این سه عضو اهمیت دارن در سلامت اشخاص. کبد هم به عنوان یک عضو رئیسه یک مزاج نرمال و طبیعی داره. مزاج کبد در حالت طبیعی گرم و تره، باز حرارت و رطوبت داشته باشه کبد. چنانچه از این مزاج نرمال و طبیعی خودش خارج بشه، مثلا بشه سرد و تر، یعنی به جای گرمی مزاج سردی مزاج پیدا کنه، در این حالت یکی از زمینه‌های ابتلا به کبد چرب فراهم شده.
درسته. پس آقای دکتر، ما راجع به علل کبد چرب صحبت کردیم، گفتیم که دیابت، چربی خون، بیماری های اوتوایمیون و سوء مزاج کبد، و گفتیم که مزاج طبیعی کبد باید گرم و خشک باشه،
گرم و تر باشه،
گرم و تر باشه،
حرارت و رطوبت.
درسته. متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم بریم یه تنفس رسانه‌ای بگیریم، خیلی زود برمیگردیم. خیلی پیامک و شما و همچنین تماس تلفنی هم داریم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
از کارشناس محترم یه سوال داشتم. برای اینکه کبدمون سالم بمونه، ما برای خوردن آب آشامیدنی از آب یخچال استفاده میکنم. سرده بخواستم میگم چه راه نمایی به ما میکنم. با استفاده از امامان خود سلامت، خیلی دوستتون دارم. شبت بخیر.
سلام. لطفاً در رابطه با استفاده از گیاهان دارویی که مدفوع رو نرم میکنه و حرکت اون رو تسهیل میکنه بیشتر توضیح بفرمایید. آیا مصرف خاکشیر و دارچین میتونه به عنوان ملین های طبیعی کمک به رفع یبوست بکنه؟ و طب سنتی کلن برای درمان سریع یبوست و نفخ کدام یکی از داروهای گیاهی رو توصیه میکنه؟
چیزی از کبد چرب باید چه کار انجام بدم؟ من ورزش مدام میکنم، شخصی آسانه. تغذیه من از سبزیجات، میوه‌جات، مغزدونه ها، ماهی و مرغ و گوشت سرخ هم نمیخورم، حتی چای هم نمیخورم. 76 سالم. آیا این کافی هست یا نه؟ اگه ممکنه توضیح بدم.
عرضی داشتم، من معده‌ام رطوبت بدنم خیلی سرده و رطوبت بدنم خیلی زیاده، و یکی اینکه من اگه یه ذره خاکشیر بخورم حالم بد میشه. میخوام ببینم مصرف خاکشیر چیه. حتی با زنجبیلم بخورم ناراحت میشم، چون من قرص ضد تشنج میخورم، هرچی میخورم سردیه. لطفا اگه من راه نمایی کنی بی نهایت ممنون میشم.
من میخواستم ببینم نرمال کلسترول با چیز تریگلیسرید نرمالشون چنده. من کلسترول هم 77، تریگلیسرید هم 160 و قرص شهری هم مصرف میکنم. البته درد ندارم، رژیم غذایی هم دارم. با تشکر از شما عزیزان ممنونم. خدا حفظتون کنه. بی‌نیاز هستم از شیراز. خدا نگهدار.
خب همچنان همراه شما هستیم با طب ایرانی و خیلی متشکریم که همراه ما هستید. آقای دکتر، برای پاسخ به سوال از حضور شما استفاده میکنیم. خانومی سوال پرسیدن که برای پیشگیری از کبد چرب من چه توصیه‌ای میکنی و اینکه من همیشه آب سرد میخورم، آب یخچال رو مصرف میکنم، آیا این تأثیر داره یا خیر؟
خب من اگه اجازه بدین تکمیل بکنم از قبلیم رو، بخشش پاسخ این شنونده محترم هم خواهد بود. ببینید، ما گفتیم که کبد یک مزاج طبیعی داره که مزاج طبیعی کبد باید گرم و تر باشه، یعنی حرارت و رطوبت بایستی داشته باشه. برای اینکه این تو ذهن شنونده های محترم بمونه، یه مثالی میزنم از حکمای طب ایرانی.
بله.
جالب اینجاست که امروز در طب جدید، در طب رایج هم ما میگیم کبد مرکز، یعنی میخواد اهمیت کبد رو بگه.
بله.
مرکز متابولیسم بدنه. متابولیسم یعنی سوخت و ساز. یعنی ما در طب رایج هم کبد رو مرکز سوخت و ساز بدن میدونیم. حکمای طب ایرانی به زبان دیگری همین واقعیت رو بیان کردن. چی گفتن؟ گفتن کبد مطبخ بدنه. مطبخ یعنی محل طبخ، یعنی به زبان امروزی آشپزخانه بدنه. یعنی همون صحبتی که در طب رایج میگه مرکز سوخت و ساز بدنه، سوخت و ساز در آشپزخانه انجام میشه در هر خانه.
بله.
کبد هم مرکز سوخت و ساز یا مطبخ بدنه. خب آشپزخونه های الان به دلیل تجهیزاتی که هست، نمیدونم ماکروویو هست، وسایل دیگه هست، معمولا خیلی شاید رنگ و بویی نداشته باشه. ولی شنوندگان محترم تو خاطراتشون مراجعه کنن، آشپزخانه های قدیم، آشپزخانه های مادر بزرگا وقتی وارد می شدن، اولین چیزی که اونها رو تحت تأثیر قرار می داده چی بوده؟ اون حرم حرارتی که تو آشپزخانه دفعه به شخص برخورد می کرده و حرم رطوبت و بخار غذایی که برخورد می کرده. یعنی این که یک آشپزخانه در حالت طبیعی دو تا خاصیت باید داشته باشه، یکی حرارت، یکی رطوبت. اگر این دو خاصیت در آشپزخانه وجود داشته باشه، یعنی این آشپزخانه فعاله، یعنی طبیعیه، داره کار میکنه. کبد هم به عنوان مرکز متابولیسم بدن، مرکز سوخت و ساز بدن، به عنوان به قول حکمای طب ایرانی مطبخ بدن، باید در حالت طبیعی حرارت و رطوبت داشته باشه، یعنی گرم و تر باشه. هر عاملی که این حرارت رو از بین ببره یا این رطوبت رو از بین ببره، یعنی این که در عمل کرده کبد دچار اخلال شدیم ما و سوء مزاج کبدی رخ داده. حالا سوال این شنونده محترم که گفتن من آب سرد میخورم، آب یخچالی میخورم، یکی از توصیه هایی که ما میکنیم در مورد سلامت کبد و پیشگیری از سوء مزاج کبد این هست که افراد حتی امکان از خوردن اتفاقا آب یخ خصوصا و آب سرد خودداری بکنن. در یکی از چیزهایی هست که آسیب به کبد میزنه از دیدگاه طب ایرانی. حالا این سوء مزاج کبد یکی از علتهای زمینه ابتلا به کبد چرب هست از دیدگاه طب سنتی. علت دیگر ضعف کبد هست، اینکه عضو کبد ضعیف بشه. و علت دیگر هر در واقع ما میگیم انسداد کبدی، انسداد مجاری کبدی، یعنی هر عاملی که باعث بشه که در مجاری کبدی انسداد ایجاد بشه، این هم میتونه که از علل زمینه‌ای باشه برای ابتلا به کبد چرب از دیدگاه طب ایرانی.
متشکرم از شما. سوال بعدی خانمی بودن که پرسیدن برای یبوست و نفت شما چه توصیه‌ای می‌کنی و خاکشیر و دارچینای ملین هست یا نه؟
ببینید، البته این سوالشون خیلی
خیلی کلی هست، ما باید یک برنامه رو بهش اختصاص بدیم.
باید انشالله در یک مبحث جداگانه ای که راجع به یبوست صحبت میکنیم، انشالله ما توصیه های خیلی جدی و کاربردی خواهیم داشت به شنوندگان محترم، یا برنامه ای که مستقلا راجع به نفت صحبت میکنیم. فقط اجالتا بهشون عرض بکنم که خاکشیر رو که استفاده میکنن معمولا خیلی از افراد، حالا چون طبع ما ایرانی ها خیلی معمولا خوراکی ها رو خوشمزه تهیه میکنیم، افراد خاکشیر رو که میخوان استفاده کنن خیلی از اوقات میرن خاکشیر رو تبدیل به شربت میکنن، بعد تو یخچال هم میذارن استفاده میکنن، بعد میگن که خب خاکشیر که ما لینه، خب چرا یبوست ما بیشتر شد؟ خاکشیر درست کردن قاعده داره، دستور داره. شربت خاکشیر که میخوان درست کنن بایستی که اولا صبح ناشتا خاکشیر رو در یک لیوان آب جوش با باعث بریزن، یه نلبکی در لیوان بذارن، یه چند دقیقه بمونه، اصطلاحاً این در واقع حالتی که دمنوش دم بکشه. خب و بعد از اون چنانچه مبتلا به دیابت نیستن یه مقداری کمی نبات حل کنن توش به صورت ناشتا بخورن. این طرز خوردن خاکشی، این طرز در واقع آماده کردن خاکشی در آب، این میتونه ملین باشه. اما چنانچه با دستورات دیگر تهیه بکنن، سردش بکنن، توی یخچال بگذارن، اتفاقا خاصیت قابض داره و ممکنه در واقع عکس این حالت رو عمل بکنه. ضمناً مصرف